أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الله خير الناصر والمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره مباحث ناظر به صیغه امر بود که مبحث هفتم درباره این بود که آیا موقعی که صیغه امر بعد از نهی واقع میشه، به اصطلاح اصولی امر عقیب النهی، امری که بعد از نهی میاد، آیا این به همون معنای ظاهری که داشت صیغه امر رو قبلا گفتیم در مباحث قبلی ظهور در وجوب داره، آیا به همون ظهورش باقیه، یا در این گونه بافتی قرار گرفتن صیغه امر معنای دیگری را به ذهن ما میاره؟ در حقیقت این خودش یه قرینه‌ای باشه برای اینکه دست از اون ظهور برداریم، بگیم دیگه اگر صیغه امر در اینطوری شرایطی واقع شد، ادبیات اقتضا میکنه یا نوع بیان اقتضا میکنه دیگه ظهور در وجوب نداشته باشه یا نداره. از که این در دو مرحله در این بخش آخوند بحث میکنه، یکی اقوال مسئله رو بیان میکنه که شاید نزدیک 10 قول در مسئله هست که حالا آخوند به 3 تاش اشاره میکنه. یکی ادعی گفتن که ظهور در ندب داره اینجا، دیگه به معنای استحباب. ادعی گفتن نه، همون ظهور در وجوب داره. ادعی گفتن بستگی داره، بازم باید بافت جمله رو و سیاق رو ببینیم. اگر این امر بعد از نهی مقید شده به زوال علت نهی، اون نهی بالاخره دلیلی داشت، مثلا حالت احرام بودن بود یا حالت در ماهای حرام بودن، این در یک زمان خاصی قرار گرفتن بود، اگر این امر مقید شده و مشروط شده به زوال علت نهی، اینجا برمیگردیم حالت حکم قبل از نهی. قبل از نهی قتال واجب بود، خب واجبه، مستحب بود، مستحبه، مباح بود، مباحه. قبل از نهی صید واجب بود، واجب میشه الانم، نبود، هرچی، برمیگردیم به اون. اگر نه، این حالت رو نداشت و مقید به اون نبود که این ظهور در وجوب داشته باشه. اینجا قبلی رو داره، حکم قبل از نهی، حکم حالت قبل از نهی رو. این نظر ادهی توقف گفتن، ادهی احکام دیگری گفتن، ادهی هم گفتن اصلا هیچ فرقی با اوامر دیگر نمی کنه. چطور امر حالت طبیعیش اقتضای وجوب داشت، ظهور در وجوب داشت، این هم همون حالت طبیعی، فرقی نمی کنه قبل بعد از نهی واقع شدنش یا نشدنش هیچ نقشی نداره و این بس بی خوده. یه ادهم نظرشون اینطوری هست. نه، معلوم نیست. مثلا میگه اون حالت سید، ما عرض کردیم سید قبل از محل شدن، محرم شدن چطور بود تو ایام حج؟ قبل از اینکه لباس احرام بپوشی وضعیت سید چطور بود؟ واجب بود؟ خب واجب برای امرار معاشت، مثلا اگه برای واجب سید کنه آدم میشه واجب، اما اگه واجب نبود واجب نیست، همه حالت قبلیه. اینا اینطوری گفت. آخوند بررسی میکنه، میفرماد آقا این همه اقوال که من 3 تاشو اشاره کردم، 7 تای دیگرشم نگفتم، همه اینها برای اثبات یا تأیید یا شاهد قرینه حرف خودشون مواردی از استعمال امر بعد از نهی رو در آیات و روایات شاهد آوردن. مثلا همین آیاتی که دیروز میخوندیم، اذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین اذا حللتم فستادو، این آیه رو گفتم ببینید اینطوریه، اذا حللتم فستادو، نمیتونه بگی واجب سید که پس ظهور در وجوب ندارد، مثلا ده اینطوری گفتن، ده اینو بهم موارد استعمال رو ذکر کردن. آخه میفهمد این درست نیست، استناد به موارد استعمال، شما قاعده رو باید بگی، نه با ذکر مثال مسئله رو حل کنی. این موارد استعمال ما نمیتونیم بهش استناد کنیم برای پاسخ به اون سوال. سوال ما یک سوال عقلی هرمنوتیکی بود به معنای دقیق کلمه، و اون این بود که آیا در یک بافته جمله که امری بعد از نهی قرار میگیره، اون همون معنای ظاهری طبیعیشو داره یا نداره. شما حالا میگه ببین اینجا اون معناشو نداره، اونجا این معناشو داره، هر کسی به یه مواردی استناد کرده. میفهمید این درست نیست، زیرا در همه موارد استعمال، همه مواردی که گفتید، قرائنی برای تعیین معنا وجود داره. همین مثال سید، یه قرینه ای داریم، قرینه لبی یا لفظی، این که قبل از احرام که سید واجب نبود، یا مثلا بر این فرد واجب نبود، یا مثلا بر اون فرد واجب بود. به هر حال پس قرینه وجود داره. یا قبل از اشهر حرم این قتال واجب بود یا واجب نبود، قرینه وجود داره که اون شرایط مثلا در حالت جنگ بودن بعد دست کشیدن در این چند ماهه یا نه، حالا جنگ نبود، حالت عادی بود. قرینه برای تعیین معنا که آیا ظهور در وجوب داره یا ندبه یا هرچی وجود داره. و حالا که بحث ما اساسا در این بحث مباحث صیغه امر از مبحث سوم چهارم به بعد مربوط به جایی که هیچ قرینه‌ای برای تعیین معنا نباشه. گفتیم در صورت مطلق اطلاق صیغه اختزاش چیه؟ یعنی اگه قرینه هست که داله بر وجوب، خو قرینه، قرینه هست که داله بر استحباب، مثل خیلی از اوامر که قرینه است که میگه مستحب، خب مطابع قرینه ایم. همه بس چون یک قرینه ای نیست، شاهدی نیست، کلام هم کلام معصومه، کلام وحیه. ما میخوام بدونیم اینجا مراد متکلم چیه، مراد ماتن چیه، میخوام مراد را کشف کنیم. اینجا مثلا میگم بس جاییه که در هیچ قرینه ای برای تعیین معنا وجود نداشته باشه، پس اون موارد استعمال استنادات شما قابل قبول نیست. به هر حال نظر نهایی آخوند اینه، آنچه که مسلمه اینه که وقوع امر عقیب النهی، این مسئله قرینه صارفه هست اما قرینه معینه نیست. این تعبیر رو اگه به کار میگرفت خیلی خوب بود، ولی منظورش همینه. قرینه صارفه یعنی قرینه رفع المن و رفع الحرمه هست. امر بعد از نهی که قرار گرفت، ما از این میفهمیم که حرام حرمت برداشته شد، حرام نیست دیگه، این قرینه صارفه از اون هست. اما قرینه معینه نیست، یعنی هیچ ظهوری در سایر احکام نداره، نه تعیین وجوب میکنه، نه تعیین ندب میکنه، نه تعیین اباحه میکنه، هیچ کدومو تعیین نمیکنه. حالت اجمال داره کلام. امر بعد از نهی میشه مثل کلام های مجمل. مجمل که شد یعنی شما هیچ از گردونه گویا خارج میشه. اگر دلیل اجتهادی، قرینه ای، آیه ای، روایتی، چیزی شاهد آوردی بر تعیین معنا، تابع اون است. اگر نبود میریم سراغ اصول عملیه این روش. و هر چی خب آره دیگه، آره نه حالا یه قرینه فقط داریم، این خوبه، آفر یه قرینه فقط داریم اینجا، اون حالت بعد از نهی واقع شدنش، همین فقط. حالا سوال این بود دیگه، از کار میندازی یعنی؟ ایشان میگه آره، میگه دیگه اینجا نمیتونی، این قرینه صارفه هست، میگه ظهور در وجوب نداره، یعنی ببخشید صارفه، این حرمت رو نداره، بعد از نهی حرمت دیگه نداره این عمل. اما آیا وجوب رو داره نداره، بقیه رو مشخص نمی‌کنه، معینه نیست. ببین بله بله، یعنی تنها قرینه این بس، اصلا مسئله هفتم این بود، فقط یه قرینه داریم اینجا، اینه بعد از نهی واقع شده. عرض کردیم امری که در اینطوری بافتی واقع شده، این وضعیتش، تنها قرینه‌مون همینه. این میفهمد نهی رفع میکنه اما مشخص نمیکنه، یعنی حالت اجمال پیدا میکنه کلام. بله حالا تطبیق کنم این قسمت رو. خب یه قرینه فقط صارفه، امر آمده که میگه نهی نیست، به هر حال شما میخواید از نظرات دیگران افاق کنید، اب نداره، ده تا نظری هست، این نظر آخونیم. من حالا این بخش رو تطبیق کنم، صفحه 111 نسخ دست ما و تحقیق که کنارش می نویسید 7-2 دیدگاه آخوند. آره هر دوش بازم اختلافه، یعنی میشه خودش دو نظریه اینجا. آره بعضی گفتن اباحه بالمعنی الاخص، بعضی گفتن اباحه بالمعنی الاعم. نسبه علی المشهور، البته آخوند میگه، نمیگه حالا دقیقا اینو خودش قبول داره، چون که شیخ طوسیه، شیخ طوسی ادعای شهرت اینطوری زیاد بیان، شیخ طوسی گفته مشهوری نمید. و تحقیق انه لا مجال للتشبث به موارد الاستعمال، تحقیق مسئله یعنی نظر خدا آخوند در این موضوع اینه که جای تشبث، تشبث یعنی آویخته شدن، چنگ زدن، استناد کردن، تمسک جستن به موارد استعمال نیست. شما نمیای نباید بیای موارد استعمال امر بعد از نهی را استناد کنی برای اثبات دیدگاه خودت. فانه چرا؟ زیرا فا سببی، فانه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینه، کم موردی از موارد استعمال، منها یعنی از موارد استعمال، که باشد خالی از قرینه، حالا قرینه بر وجوب یا قرینه بر اباحه یا قرینه بر تبعیت، یعنی تبعیت از حکم قبل از نهی. اون دیدگاه سوم، اون سه هر سه تا اشاره میکنه بر اون سه دیدگاه، میگه کم مورد استعمالی که قرینه بر این یکی از اینا نداشته باشه. و ولی لا مجال للتشبث به موارد الاستعمال به این دلیل و مع فرض تجرید انها. حالا بحث ما در جاییه که قرینه ای نباشه و مع فرض تجرید انها یعنی از قرینه، اگر فرض کنیم مورد استعمالی که خالی از قرینه هست، تجرید از قرینه داره، مجرد از قرینه است، لم یظهر بعدو کون و عقیب الحضره موجبن لظهورها فی غیر ما تکون و ظاهرتن فی. عبارت آخون دقت کنید، اما اول این حرف دوستانو میزنه، مثلا گودرزی اینا که هم به ذهنشون اومد، میگه ظاهر لم یظهر، ظاهر نمیشه بعدو، یعنی بازم با این فرض، یعنی بعد از فرض تجرید، بعد از فرض تجرید باز هم به دست نمیاد اینکه عقیب حذر واقع شدن، بودن بعد از نهی، کون و عقیب الحذر، بودن بعد از نهی موجب باشه برای ظهور صیغه، صیغه ظهور داشته باشه، صیغه امر، ظهورها یعنی صیغه امر ظهور داشته باشه، فی غیر ما تکون و ظاهرتن فی، در غیر معنایی که بود صیغه امر، تکون و اسمش صیغه امر، ظاهرتن فیه، در ظهور در اون معنا داشت، یعنی در چی ظهور داشت؟ در وجوب. میگه این بودن بعد از نهی، لم یظهر این که بودن بعد از نهی این موجب باشه که دست از ظهورش برداریم، همون ظهور در وجوب داره. این اول غایت الامر، نهایت این به وجوب، به ما، بله به ما، یعنی محتواشم وجوب بود، در غیر از معنایی که باشد ظهور در اون معنا، که بود صیغه ظهور در اون معنا که هم وجوب بود. غایت الامر اینه که، غایت الامر اینه، یکون و موجبن لاجمالها، می شود یکون و چی؟ اسمش کون و عقیب الحذر، بودن عقیب المن، عقیب الحذر، موجب لاجمال صیغه، صیغه اجمال، اجمال داره، اجمال داره یعنی چی؟ غیر ظاهرت فی واحد، واحد منها الا به قرینت اخرى، یعنی ظهور نداره در هیچ یک از منها، یعنی از اون معانی، یعنی وجوب و ندب و اباحه و اینا، الا به قرینت اخرى، مگر به قرینه دیگری. این اخرى چرا گفته؟ چون ما یه قرینه اینجا داریم، قرینمون چیه؟ وقوع بعد النهی. قرینه اخرى بنویسید غیر از وقوع صیغه بعد از نهی، قرینه دیگری غیر از وقوع بعد از نهی، قرینه اگه بود خب میریم سراغ اون قرینه، اگر نبود دیگه ادامه نداده آخوند، ادامه شما نوشتیم. عرض کنم چرا تعبیر میکنه الا به قرینت اخرى، قرینه دیگری، یعنی یه قرینه داریم، اون قرینه که داریم چیه؟ عقیبه هست، یعنی قرینه اخرى بنویسید غیر از وقوع صیغه امر بعد از حذر، این یه قرینه. این قرینه آخوند گفت که باعث میشه که حالت اجمال پیدا کنه غایت الامر. البته آخوند حالت اولی همینه که میگه ظهور در وجوب داره، فرقی نمی کنه. بعد میگه البته میشه گفت نهایتش اینه که بگیم حالت اجمال پیدا میکنه، بعد از این قرینه صارفه هست، اما قرینه معینه نیست. این بعد از مشخص نمید. این حالا طبیعی کما اشرنا، همچنان که اشاره کردیم که در کجا اشاره کردیم؟ و همین بله، فإنه در همین بنویسید، در فإنه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینه. گفتیم اگر غیر ظاهرت فی واحدت منها الا به قرینه اخرى، مگر به قرینه دیگری که گفتیم قرینه دارن، همچنان اشاره کردیم همه قرینه دارن، اما اگه قرینه نبود اجمال ببینید مثال، اصلا حرف آخوند اینه فرار از مثال کنه. اینو دقت کنید، حرف آخوند اینجا اینه، میگه همه دیگران رفتن سراغ مثال ها، اومده موارد استعمال یعنی مثال، اومدن با مثال خواستن مسائل رو حل کنن. میگه اون مثال هایی که ذکر میگه همش قرینه هست. یعنی همین که شما از ما مطالبه میکنید، مثالی میگه بخوای ذکر کنی یه قرینه وجود داره غالبا قل موردون. این اینطوری تعبیرای معمولا برای جاییه که فرد برهان براش نداره، ولی استقرایی میگه هر موردی ما دیدیم اینه که قرینه داره. بعد میگه خب قرینه داشت که تکلیف ما مشخصه، اصلا هیچ ابهامی نداره. بحث رو میگه بحث ما عقلی بود، یه فرض مطرح شد و اون اینه که آیا اگر امری بعد از نهی واقع بشه و فرض کنیم هیچ قرینه ای غیر از وقوعش بعد از نهی نداره، این اقتضاش چیه؟ آخوند میگه اینجا حالت اجمال پیدا میکنه. این خود این قرینه بعد از نهی واقع شدن نشون ما رو دستمون میبنده بگیم ظهور در وجوب داره، ظهور در ندب داره، هیچ، حالت اجمال داره. ما بعد بریم سراغ قرائن دیگری. اگر روز ما تکمیل کردیم اینو، اگر قرینه نبود یعنی دلیل اجتهادی نداشتیم، میام سراغ ادله فقاهت. اگه قرینه نبود ادله فقاهتی، یعنی بیم براءت احتیاط چیکار میکنیم؟ بله بله بله، ادامه شده دیگه همینطوری. حالا در طبق مبنا میشه دیگه، یعنی طبق مبنای فرد اینجا براءتیه، احتیاطیه، اشتغالیه، نمیدونم هر کدوم از اون توقفه. مثل ادهی که توقف کردن، مثل امام الحرمین جوینی از رهبران بزرگ اهل سنت، اندیشمندان بزرگ اهل سنت، میگه توقف اینجا اصالت توقف اجرا میکنه. هیچ نمیدونم واقعا مثلا مورد بی قرینه ای باشه یا نه، من استقرا نکردم، نمیدونم. آره خب دیگه تکمیل معمول گفت که ببین نه نبود اینطوریه. ببین عبارت رو این که بعد از غایت الامر یکون و موجبا لاجماله، موجب اجماله. چطور موجب اجماله؟ خب یعنی همین دیگه، یعنی این میگه که اون نیست، قرینه صارفه هست، قرینه معینه نیست، معلوم نیست. و ادامهش هم بود موجبا لاجماله غیر ظاهره فی واحده منها، ظهور در هیچ کدوم نداره، یعنی مجمل، یعنی حالت مجمل، یعنی بله خب تکمیل بحثه دیگه. حالا بنا نیست که همین حرف ما هم یه آخوندیم، مثل ما هم یه آخوندیم دیگه، فکر کرده من آخوند نیست. اینا البته حرفاییه که شارحان اینا در تکمیل گفتن، من برای اینکه حالا بحثا بهتر منتقل بشه به زعم خودمون اینا رو اضافه میکنیم گاهی، حالا گاهی هرچند من واقعا ملاحظه کردی تمام تلاشم اینه در این درس همونی که متنه رو توضیح بدم، یعنی توضیحات دقیقا یه شکودی از متن داشته باشه، ولی یه جاهایی به هر حال یه نکته کاملی داره چه من برما خورده نگیرم. هشتمین بحث، بحث مره و تکرار. خدا لعنت کنه این کلمه تکرار رو که این همه بلا سر این کشور آورد و این تکرار میکنن تکرار. مره و تکرار، تکرار نکن شما تکرار نکن. خیلی معنای مره چیه، معنای تکرار چیه، این انشالله خواهد آمد، جز بحثای همین مرحله است. دوستان یکی از مراحل دشواره. بحث امروزمون ساده است، از فردا زنده باشیم دو سه جلسه بحث پیچیده‌ای داره، یعنی متن کشنده است واقعا، خیلی حالا باید یه قدری دقت تمرکز کنید. ولی امروز ساده است، چیزی نداره. مره و تکرار معناشی انشالله فردا میگیم. اجمالا بعضن گفتم مره یعنی یک بار، تکرار یعنی چند بار انجام دادن، دفعه. بعضی یه تعریف دیگرش مره یعنی یک فرد، تکرار یعنی چند فرد، نه بار. مثلا من اینو فردا مفصلشو میگیم و مینویسید. مثلا گفته اعتق رقبتن، مره در فرد یعنی یه فرد رقبه، یه دونه آزاد کن. تکرار یعنی همین که میگین که من آزاد کردم بنده را، همزمان با این صیغه 10 تا را آزاد کنی، درسته؟ 10 فرد. مولا، مولا دستشاره به ما گفته اعتق رقبتن. حالا من در مقام امتصال الان سوال اینه، این اعتق رقبتن دال بر یک فرد یعنی یه دونه رقبه، یا همین اعتق رقبتن میتونه همزمان 10 رقبه باشه ولی یه فردم در ضمن 10 تا؟ نه نه، تکرار نمی کنه. ما در مقام عمل دلالت این صیغه چیه؟ پس دلالت شو عرض می کنم. یه معنای دیگرش پس دفعه بود، یعنی اعتق رقبتن یه بار آزاد کردی تمام شد، تا آخر عمر یه باره. مثلا گفته حج بیا به جا بیار، یه بار تمام شد دیگه، هر سال حج دیگه، نه یه بار. یا نه دفعات، گفته حج به جا بیار، هر دفعه برو حج به جا بیار. مثلا نماز، گفته نماز بخون، دفعات داره، نه یه بار. با یه بار نماز خوندن کافی نیست. یه بنده خدایی از یه علی اللهی ها من یه موقع مواجه شدم، گفتم خب چه شما نماز نمیخونید؟ خب علی که تو محراب عبادت به شهادت رسید، میگید علی خدایه، این همه اون نماز خوندنده خدا، حالا شما چه نماز رو نمیخونید؟ گفت حاج آقا هر نماز دو رکعت بی علی خوا نفسی. نماز دو رکعت بود، علی خوند و تمام شد، تمام شد دیگه، نمازی وجود نداره دیگه. نماز علی، هر نماز دو رکعت بی علی خوا نفسی، علی خوند و آره. بعد میو بله، ایمان نیازی، همان نمازی، ما نیازی هستیم، شما البته نمازی، همینطوری با نماز میخواید چه کنید، ولی ایمان نیازی، نیاز یعنی میگه ما نیازمون میبریم به درگاه الهی و قربانی و نمیام دعا و از ایشو زیادتر. اینم یه ما، حالا نماز دو رکعت بود علی خوانسه، این مره. تکرار یعنی نه، نماز علی مرتب خون، ما هم باید مرتب بخونیم. حالا مباحثی اینجا وجود، اصل از مسئله اینه، آیا اطلاق صیغه امر اقتضای مره دارد یا تکرار؟ عرض کردم معنای مره و تکرار، حالا طبق روش آخون ما فعلا داریم جلو میریم، ترتیب کتاب فردا انشالله. در چند مرحله اینو بسیم. 8-1 دیدگاه آخوند. آخوند دیگه به هیچ دیدگاهی اشاره نمی کنه اینجا، دیدگاه خودشو بس می کنه. دیدگاه آخوند می فرماید اقتضای هیچ کدام را ندارد. اطلاق صیغه امر، این اطلاق صیغه امر دوست معناش مشخصه دیگه، تا حالا چند بار گفتیم در. یعنی بدون قرینه. اگه قرینه ای بود بر مره مثل حج، خب مطابق قرینه. اگه قرینه ای بود بر تکرار مثل نماز، مطابق قرینه. مسئله جایی که قرینه نیست که یه بار مد نظرشه یا تکرار، مثل اعتق رقبتن مثلا. اقتضای حالا اقتضای کدومو داره آخو میفرماید؟ اقتضای هیچ کدام را ندارد، مطلقا، مطلقا. مطلقا رو من فعلا در این جزوه اینطوری ترجمهش توضیح میدیم. مطلقا یعنی نه به واسطه هیئت امر و نه به واسطه ماده امر. نه هیئت افعال اقتضای مره یا تکرار رو داره و نه مادهش مثلا صلات، زکات، عتق. خود این عتق نمیگه که دو بار، سه بار، ده بار، یه بار، هیچ نمیگه، سکوت داره. صلات در مادهش، یعنی در معنای صلات یه بار نهفته است یا دو بار یا ده بار، هیچ. صلات یعنی صلات. اکرم العلماء، اکرام، اکرام در این خود واژه اکرام یه بار، دو بار، ده بار که نخوابیده. این هیئت یعنی صیغه افعل، اون قالب، قالب، ریخت، شکل. ولی ماده یعنی محتوای. مطلقا، بلکه صرفا دال بر طلب ایجاد طبیعت مأمورون به هست. صیغه امر اینه، اطلاقش اقتضاش اینه. اطلاق صیغه امر اقتضای هیچ کدام از مره و تکرار را ندارد مطلقا، نه قالبش و نه محتواش و مادهش. پس اقتضای چی داره؟ صرفا دال بر طلب ایجاده. از قبلا کردیم صیغه افعل طلب، طلب ایجاد و طلب ایجاد اون طبیعت مأمورون به، اون طبیعت مأمورون به صلات، زکات، حج، اونو میخواد ایجاد کنیم، صلات ایجاد بشه. اما یه بار صلات ایجاد بشه، دو بار، ده بار. عتق میخواد ایجاد بشه، طلب عتق میکنه، طلب ایجاد عتق، طبیعتی که مأمور به شده. این فقط دلالتشه. دلیل آخوند چیه؟ دلیل بر این مدعاش میفرماد تبادر. دلیل تبادره، انصراف. چطور؟ متبادره از هیئت امر. همین الان گفتیم چی بود؟ طلب و طلب الایجاد، طلب ایجاده. هیئت امر طلب ایجاد میکنه. در مبحث سوم همین مباحث صیغه امر این گفته شد که طلب ایجاده. تا مبحث چهارم سوم اون بحث گفته شد. و متبادر از ماده امر نفس الماهیه و طبیعه و تفسیری خود، یعنی نفس و صلات. مثلا نفس و صلات در امر صله، نفس زکات در امر زکه، نفس عتق در امر اعتق. اینجور نفس ماهیت رو داره، منهای یه بار دو بار مره و تکرار درش نیست. این بخش اول مدعای آخر درست شد. نه مجمل نیست، میگه طلب ایجاد. اما حالا بعد مره شو از کجا باید استفاده کرد؟ اینو مرحله بعد میگیم. فعلا میگه اطلاق صیغه اقتضای طلب ایجاد مأمورون به رو داره، طلب ایجاد اون ماهیت و اون طبیعت رو. اما یه بار دو بار این هیچ اقتضایی نداره. حالا مراحل بعد گام بگم. این مطلب اول. مطلب دوم 8-2. من اینو پاک میکنم باش زیر دستان بخشون. بله بله نه خب حالا با یه بار هم ایجاد میشه. اما آیا این میگه یه بار اقتضای یه بار داره صیغه یا دو بار تکرارش کنیم؟ اینو نداره. حالا مرحله بعد عرض کنم، فعلا صبر کنید. در این مرحله گام بگم شوی شوی مرحله بعد. بحث دوم تعیین محل نزاع. بنده اگه به جای آخوند بودم بحث رو اینطوری شروع نمی‌کردیم. اول مره رو توضیح میدادیم، تکرار رو توضیح میدادیم، تعریف میکردیم واژگان را، بعد دیدگاه ها را، بعد محل نزاع را، بعد وارد دیدگاه. ولی آخوند این شکلی جلو رفته، من به همین سبک جلو میرم. تعیین محل نزاع با توضیحاتی که میگم معلوم میشه یعنی چی. آخوند معتقده که دو دیدگاه ذکر میبینه. آخوند میگه محل نزاع هم هیئت امر، هم ماده امر که همین الان اشاره کردیم، و هم مجموع مرکب از هیئت و ماده. محل نزاع اند. ایشون معتقده هم هیئت امر محل نزاعه. یعنی موقع سوال میکنیم آیا اطلاق صیغه امر اقتضای مره یا تکرار رو داره، هم درباره هیئتش سوال میکنیم، هم درباره ماده میگیم، هم درباره هر دو ترکیبش محل نزاع. یعنی مدعای ما درباره همشون است. یعنی صیغه امر به هیچ کدام از این سه صورت کدام شد؟ هیئت، ماده، مجموع. به هیچ کدام از این سه صورت اقتضای مره یا تکرار را ندارد. آخون این حرفش. اما در مقابل ها مقابلش حرف آخوندم روشن‌تر میشه. اما از همه اینا یعنی چی؟ بله 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 بله، یعنی صیغه امر یه هیئت داره، یه ماده داره، یه ترکیبش. بله بله بله. صاحب فصول میگه که معتقده که محل نزاع فقط هیئت امر است، یعنی هیئت صیغه امر است. یعنی بس در اینه که بس در این است که آیا هیئت امر، یعنی صیغه افعل، هیئت صیغه امر، صیغه اضافه کنید هیچ طوری نیست، هیئت صیغه امر دال بر مره است یا تکرار. اما در دلالت ماده امر، ماده صیغه امر، یعنی مثلا اون صلات، یعنی عتق، یعنی زکات، اون ماده، اون محتواه، در دلالت ماده امر بر طبیعت، نفس و طبیعت، نفس الماهیه و ماهیت هیچ اختلافی نیست. همه قبول دارن که ماده امر یعنی خود صلات درش نخوابیده یه بار یا دو بار، دلالت بر طبیعت میکنه و طبیعت هم یوجد به وجود فردن ما، همین که دوستان فرمودن با یه فردش محقق میشه. در مادهش هیچ کس بحثی نداره، مادهش رو همه قبول دارن که اختلافی نیست، اجماعیه که ماده امر دال بر طبیعت صلات، زکات، عتق، این دال بر طبیعت، اختلافی در اون نیست. اختلافات مربوط به هیئت صیغه امره، این قالب، این ریخت که ما هم در همین مرحله داریم بحث میکنیم. فصل دوم درباره صیغه امر بحث میکنیم، درباره صیغه افعل داریم بحث میکنیم. اختلاف درباره اینه، این حرف صاحب فصول. دلیلش چیه برای این؟ دلیل مقدمه اول، الف به دوستان بنویسم، من دیگه ماجیکم مصرف نکنم. دلیل صاحب فصول، بله دلیل صاحب الف، یعنی مقدمه اول، مصدر یعنی عتق، مثل عتق، مثل اکرام، اینا ماده امر داخل پرانتز بنویسید و بلکه همه مشتقات پرانتز بسته است. مقدمه اول ماده امر، چون بحث ما درباره امر دیگه، این مهمه برامون، داخل پرانتز بیارید و بلکه همه مشتقات، ماده مضارع هم هست، ماضی هم هست، ماده دم افعال، همه مشتقات، اسم فاعل و اسم مفعول و اینا، مصدر ماده امر است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مصدر، شکل دوم را استفاده کردیم در این استدلال، مصدر دال بر طبیعت است. مصدر عتق طبیعت، صلات طبیعت، داخل پرانتز بیارید، مره و تکرار در آن نیست، دال بر طبیعت است، یعنی مره و تکرار در آن نیست. بل اجماع همه قبول دارن، ادبا و نحویون قبول دارن که مصدر دال بر طبیعت و ماهیت است، نفس و ماهیت. شما هیچ کتاب لغتی و هیچ نحوی نگفته عتق یعنی یه بار یا دو بار، اکرام یه بار دو بار درش نیست، دال بر طبیعت، نفس الماهیت. بله به اجماع ادبا، بله اجماع، به اجماع ادبا. لذا آخون دیگه این نقدا مطرح نمیکنه بعدش، ولی خیلی از معاشرین گفتن آقا این چه استدلالی، نحویون اجماع دارن، این اجماع به درد ما نمیخوره، اجماع شرعی متشرعه و ایناست، اجماع علمای فقه و اصول به درد ما میخوره. نه حالا برای اونا دیگه آخون ذکر نمیکنه. نتیجه این دو مقدمه، ماده امر دال بر طبیعت است بل اجماع، ماده امر دال بر طبیعت است بل اجماع، پس ما رو ماده بود دیگه. صاحب فصول میخواد بگه در ماده امر اختلافی نیست، این دلیل شد ماده امر دال بر طبیعت است بل اجماع، در نتیجه اختلاف در هیئت امر است، در نتیجه محل نزاع یا اختلاف در هیئت امر است. این استدلال صاحب فصول. نقد آخوند، آخوند اینو نقد میکنه. آخوند کدوم مقدمه رو رد میکنه؟ مقدمه اول رو. بنویسید نقد آخوند، مینویسید رد صغرا، مقدمه اول. یعنی اینکه مصدر میخواد مدعای آخوند اینه، مصدر بنویسید رد صغرا دو نقطه، مصدر ماده امر و سایر مشتقات نیست. در مقدمه اول صاحب فصول گفت مصدر ماده ایناست. قبلا ما در ادبیات همینو خوندیم، درسته؟ مصدر اصل المشتق، اصل یعنی ماده، ریشه مشتقات مصدره. تا حالا هم همینطور ذهنمون است. حالا فردا بحث مفصلی آخوند درباره این داره، ولی الان ادعاشون اینه که ماده، مصدر ماده امر و سایر مشتقات نیست. اشتباه، یعنی زیرا دلیل این مدعاش، دلیل زیرا، یعنی مقدمه اول، اینم استدلالی بیارید. الف، معنای مصدر، اینو قبلا خوندید، اینو قبلا گفتیم، معنای مصدر مباین با معنای مشتقات است، مباین با معنای مشتقات است. یعنی معنای مصدر با معنای فعلش فرق میکنه، معنای ضرب با معنای ضربه، با معنای یضربو، با معنای اضرب فرق میکنه، با معنای ضارب فرق میکنه، با معنای مضروب مشتقاتش فرق میکنه. چرا؟ دلیل همین مقدمه رو بنویسید. زیرا قبلا گفته شد، این قبلا گفته شد از منه، یعنی چون گفتیم واقعا گفته شد قبلا، قبلا گفته شد که مصدر به شرط لای از حمل است، یعنی قابل حمله بر ذات نیست. نمیتونی بگی زیدون زربون، یعنی قابل حمله بر ذات نیست. اما مشتق لا به شرط از حمله است، یعنی قابل حمله بر ذات است، قابلیت حمله بر ذات را داره. میتونی بگی زیدون زاربون، یعنی قابلیت حمل، لا به شرط از حمله است، یعنی قابلیت حمله بر ذات را دارد. این مقدمه اول. پس این مقدمه اول چی شد؟ آخوند میگه که مصدر معناش مباینه با مشتقاته. دلیل تباین چیه؟ میگه قبلا گفتیم مصدر به شرط لاست، مشتقات لا به شرط هم، لا به شرط از حمل. به شرط لاست یعنی قابل حمل نیست. هیچ کس غلطه کسی بگه زیدون زربون، زیدون سفرون، این غلطه. ولی مشتقات قابل حملن، میتونی زیدون مسافرون، زیدون زاربون. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مباین از جهت معنا، معنا از جهت معنا، معناش متفاوته، معنای این مباینمونه. بله، از معناش اینو قبلا گفتیم آقای گودرز، یاد دوستان باشه، گفتیم که این قید معناست. خیلی هم بحث کردیم، خیلی هم زور زدیم که اینو اثبات کنیم که حرف آخوند را که این قید به شرط لا و لا به شرط قید معناست، جزء معناست. یعنی اصلا معنای مصدر میگیم هیئت دال بر معنایی که به شرط الله هست، یعنی این قید به شرط الله رو آورد جزش آخوند. بله، میشه لازم میشه معناش اساسا متباینه. مقدمه دوم، چیزی که معنای آن مباینه با معنای مشتقات هست، چیزی که معنای آن مباینه با معنای مشتقات هست، معنای آن مباین با معنای مشتقات است، نمیتواند ماده آنها باشد. چطور میتونه اصل اون باشه ماده اون باشه؟ معناش متفاوت، مباینه. در نتیجه این دو مقدمه، مصدر ماده مشتقات نیست. برگردیم بس رو یه بار نگاه کنیم. محل نزاع آخوند میفرمود هم هیئت امر، هم ماده امر، هم مجموع، در همش بحثه که آیا صیغه امر اقتضای مره یا تکرار داره، و آخوند میگه در هیچ کدوم اینطوری اقتضایی نداره. صاحب فصول گفت محل نزاع فقط هیئت امره، در باره ماده امر اصلا بحثی نیست، اجماعیه، همه قبول دارن که ماده امر دال بر هیئته، دال بر ماهیته، دال بر طبیعته، ماده امر دال بر طبیعته و طبیعت هم یوجد به وجود فرد مال و فردا میگیم. در هیئت امر اختلاف نزاعه که آیا به اطلاقش دال بر مرس یا تکرار. دلیلی آورد آخوند این دلیل رو قبول نکرد. این آخوند میگه صاحب فصول اومده نزاع را و بس را محدودش رو محدودتر کرده، من میگم نه گسترده تر، اینطوری حرفشون این. بس پیچیده ای نیست، بس داریم
صاحب فصول اومد بس ماده رو دلیلش
آره.
و مثلا مشتفات اینا همه رو برانم بود اینا کشون اختلاف نیست، بعد آخوند میگه این نتون مشتفات
نه بس، اصلا بس مشتفات نیست. آخوند صاحب فصول اومد گفت ما بس ما در صیغه امره، صیغه امر یه هیئت داره یه ماده داره، آخوند گفت درباره هر دوش بحثه. صاحب فصول میگه نه درباره مادهش اصلا بحث نیست، محل نزاع اصولیون که از روز اول این بحث مرو تکرار مطرح کردن درباره ماده نیست، درباره قالب و ریخت صیغه امر. این و بقیه مشتقات رو استطرادی ذکر کردیم. لذا آخوند در نقد اومد گفت آه ماده رو که شما میگید که به اصطلاح اصل مصدر ماده مشتقات و ماده امره، مشتقات از جمله امر که محور بحث ماست، این ماده هست، ایشون میگه نه مادهش نیست، مصدر هم خودش لهو صیغتون، هم صیغه داره هم هیئت داره هم ماده داره، این چیزی ربطی بونو نداره. چطور شما نمیگید اسم فاعل ماده یا اسم مفعوله؟ اینو نمیتونی بگی که دو تا فزان، دو تا هم هیئت دارن هم ماده دارن، مصدر هم هیئت خاص خودشو داره ماده خاص خودشو داره و مادهشون مثلا در ضرب زاد و را و با و هیئتش هم ضرب به این حالت برای فعل، مثلا فعل این شکلی. نه قبول ندارم، میگه مادهش نیست به دلیل آورد دیگه. حالا فردا صبر کنید، حالا بعد کسی اشکال میکنه که پس این که گفتیم این نظر مشهور از اول طلبگی هم تا حالا یاد گرفتیم مصدر اصل کلامه، مصدر اصل مشتقاته، اون پس چیه؟ میگه درست یاد نگرفتی درس رو، من یه طوری میگم که میفهمی از حالا به بعد دیگه چطور بگی، تا اینجا خوب نگفته بودن. نحوی که نمیشه بهش اعتماد کرد، باید به آخر جان بس نمیکنه، درباره رد کبرا بس نمیکنه. استدلال رو ببینید، بحث رو ببینید، من تطریق کنم در انشاءالله در یه 10 دقیقه امروز، من یه زودتر میخوام برم. المبحث و سامن الحقو، از همه اول نظر خودش رو مطرح میکنه، ان صیغت الف لام عهد ذکری یعنی صیغه امر. خب خیلی کار خوبی کرده. ان صیغت یعنی صیغه امر مطلقاً، مطلقاً رو در خارج ما نوشتیم، چطور نوشتیمش مطلقاً رو؟ به هیئتش یا به مادهش؟ اون یکی بنویسید زیرش لا به هیئتها ولا به مادتها، این یکی هم این که عده‌ای از محشین گفتن مطلقا یعنی موقعی که نحو مطلق، یعنی موقعی که بنویسید یعنی مقید به مره و تکرار نباشد، یعنی در حالت اطلاق صیغه امر میخواد بحث کنه اینطوری. مطلقا یعنی این که مقید به مره و تکرار نباشه، یه تفسیر، یه تفسیر هم که ما در جزوه گفتیم یعنی صیغه امر مطلقا، یعنی نه به هیئتش نه به مادهش، لا دلالت لها علی المره ولا تکرار، دلالتی ندارد بر مره یک بار یا یک دفعه یا یک فرد، ولا تکرار یعنی یک فرد، چند فرد یا چند بار. حالا بعد فردا اینو بحث میکنیم. چرا؟ دلیل تبادر. فإن المنصرف عنها، زیرا متبادر از صیغه، عنها یعنی از صیغه، منصرف از صیغه، صیغه امر، لیس الا طلب ایجاد طبیعت المأمور بها، نیست مگر طلب ایجاد، طلب ایجاد ناظر به هیئت، از طبیعت المأمور بها ناظر به ماده، این طبیعت ماده، طلب ایجاد هم ناظر به هیئت. منصرف از صيغه امر ماده و هیئتش نیست مگر طلب ایجاد طبیعت یا ماهیتی که امر بشه شده صلات اتقه هرچی فلا در نتیجه فا نتیجه فلا دلالت لصيغه الا احد هما یعنی بر مره یا تکرار لا به هیئتها ولا به مادتها این هم مطلقا رو داره معنا میکنه نه به هیئتش و نه به مادهش زیرا بنویسید هیئت بالای لا به هیئتها بنویسید زیرا هیئت امر فقط دال بر طلب ایجاد است ولا به مادت ها زیرا ماده امر فقط دال بر طبیعت هست طبیعت و ماهیت هست سیغه سیغه دیگه لها به امر اگه میگو میگو لهو میگو فلا دلا سیغه هم که میگی منه سیغه امر دیگه منظور اینه لذا گفتم الف و لامش عهد ذکریه نه. نه 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 همینجا آقای فرح‌بخش هم سوال کرد و منم گفتم این تطبیق خودم هم در جزوه این که نوشتم که به شما بگم همینطوری نوشته بودم اینجا نگفتم هیئت صیغه امر هم ماده صیغه امر یعنی صیغه امر یه هیئت داره یه ماده داره همون گفتیم در چش بزن چه اون نسخی که صیغه الامر داره مضاف و مضاف الیه کل کلمت الواحده چی نسخ ما از صیغه داره الف و لامش عهد ذکری یعنی صیغه ام ول اکتفاء بالمره فان دقت کنید دوستان من اینو از خارج نگفتم نکته مهمی هم نداره نگاه کنید ول اکتفاء بالمره بنویسید در مقام اطاعت در مقام اطاعت و امتثال این که در مقام امتثال و اطاعت یه بار انجام میدیم اکتفا میکنیم انما یا فانما هو لحصول الامتثال بها فی الامر بالطبیعه این به خاطر حکم عقله نه به خاطر اقتضای صیغه ببین من از خارج بگم اینو متوجه کنید بعد متن کسی داره اشکال میکنه میگه آقا اگه هیئت ماده ام صیغه ام دال بر طلب ایجاد فقط طلب ایجاد اون طبیعته و دال بر مره و تکرار نیست چطور ما در مقام عمل به یکیش اکتفا کنیم دیگه مثلا مولا گفته اعتق رقبتا من یه رقبه رو آزاد کنم به من میگن بارک الله مولا به من میگه که آب بیار جعنی به ما این برم یه لیوان آب بیارم میگه بارک الله همه میگن امتثال امر کردی میگه این به خاطر حکم عقله عقل میگه که بالاخره اون طبیعت به یک فردش محقق میشه اما خود اکرم العلماء خود اکرام اقتضا نداره این صیغه امر اقتضای مره یا تکرار رو نداره بحث من رو صیغه است نه بحث اطاعت و امتثال به تعبیر دیگر بحث ما بحث اصولی و لفظیه نه بحث فقهی عملی امتثال و اطاعت مربوط به فقه و عمله مربوط به حوزه اخلاقه الان بحث ما در فهم متنه قبل از اونه اینطوری حالا پیچیده تر نکنم از خدا آخم به اسرا ول اکتفا به یک بار در مقام اطاعت و امتثال این فقط به خاطر اینه که انما هو یعنی این اکتفا به خاطر حصول امتثال به ها یعنی به مره یعنی به یک بار فی الامر به طبیعت موقع امر به طبیعت شدیه امر به طبیعت شد نه به بنویسید ادامش نه به خاطر دلالت صیغه بر دلالت صیغه امر بر مره کما لا یخفا بله بله چون دلیل عقل عقل میگه که بنویسید زیرا عقل میگوید میخواد بنویسیدش بنویسید از طبیعتو توجد به وجود فرد ما این عقل میگه حکم عقلی از طبیعت ماهیت توجد به وجود فرد ما یعنی یه فردش یه فرد مثلا به شما طبیعت کتاب کتاب میخواد میگه کتاب بیار یه کتاب میاری موجود شد دیگه تمام شد طبیعت آب یه لیوان محقق میشه طبیعت یوجد به وجود فرد ثم لا یذهب علیک این 8-2 یعنی تعیین محل نزاع لا یذهب علیک ما گفتیم 10 دقیقه تمامش کنیم زارا نمیشه گوش بدید سری، لا یذهب علیک ان الاتفاق علی ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین مخفی نباشه، لا یذهب علیک یعنی از دست در نره، یعنی مثل روشنیه، حالا من یعنی مخفی نشه که اتفاق و اجماع بر این که اتفاق و اجماع بر این که مصدر مجرد از لام یعنی الف و لام، یعنی خود ضرب نه از ضرب، و مجرد از تنوین یعنی ضرب نه ضربون یا ضربن، این تنوین ممکنه دال بر وحدت باشه، منهای اونو خود ضرب، خود ضرب و اتفاق یعنی اجماع دیگه برم. یعنی چی پس؟ یعنی همینطوری علیکی؟ آه مثلا اینطوری علیکی، همون میشه علیکی ان الاتفاق علو ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا يدل الا على الماهیت، دلالت نمی کند مگر بر ماهیت فقط یعنی طبیعت، کما الا ما حکاه سکاکی، همون طور که حکایت کرده اون اتفاق را، حکاه ضمیر به اتفاق برمیگرده، اون اجماع را سکاکی. خب ببین حالا عبارت. الان خبر ان الاتفاق علا ان المصدر المجرده ان اللام و تنوین لا يدل الا على الماهیه لا یوجب، این لا یوجب بنویسید خبر ان، که اون لا یدل خبر ان نخونید، اجماع بر این که مصدر مجرد دلالت نمی کنه مگر بر ماهیت، این اجماع موجب نمیشه اینکه نزاع ها هنا، یعنی در مسئله مره و تکرار خبر انه اولی، بله ما انه دومی داشتیم، نه خبر انه اولی، اون اولی اولی ان الاتفاقه، اتفاق اسم انه، بله بله لا یدلوه، بله درست، لا یوجب کون النزاع ها هنا، یعنی در مسئله مره و تکرار فلهیعه باشه فقط علا کما فلفصول، همونطور که فصول گفته نزاع فقط در چیه؟ در هیئته. دلیلش چیه؟ دلیلش همینطوره، اتفاق و اجماع بر این که در مادهش فقط دال بر هیئته. بله فإنهو نقد آخوند، فإنهو قفلتون و زهولون، این حرف این فإنه این اگر بگیم موجب این حرف میشه، این حرف صاحب فصول، اگه کسی بگه موجب این میشه که نظام منصر در هیئت باشه، این یه قفلت و نادیدن به زهول، یعنی قفلت از اینه که ان کون المستر کذا، ان کون المستر کذالک لا یوجب الاتفاق الا ان مادت الصیغه لا تدل الا على الماهیه، قفلت کردن این که بودن مصدر این چنین، کذالک مشاوره چیه؟ بدون لام و تنوین، بودن مصدر بدون الف و لام و تنوین موجب نمیشه اجماع بر این که ماده صیغه، ماده زیر ماده خط بکشید، ماده صیغه لا تدل الا على الماهیه، دلالت نمی کند بر مگر فقط بر ماهیت، بس این است که چون که مصدر بدون الف و لام یا مصدر بدون تنوینه این دلالت رو داره. چرا؟ دلیل لا یوجب ضرورت ان المصدر لیس مادتن للمشتقات، حالا آورده لسائر المشتقات، به این خاطر که مثلا خود مصدر رو هم گویا میگه مشتق در نظر گرفته، این معنا نداره، اگر سائر نمی بود خیلی بهتر بود. دلیل لا یوجب این موجب نمیشه بشه دلیل، زیرا مصدر نیست ماده مشتقات از جمله امر، ما با مشتقات دیگر کار نداریم، ما اسم فاعل و مفعول و صیغه مشابه اینه با امر کار داریم از جمله امر، بل هو صیغه مثلها، بلکه مصدر صیغه است مثل مشتقات، مثل مشتقات مصدر مثل اوناست، فرق نمیکنه، بنویسید زیلش، یعنی مصدر هم دارای ماده و هیئت است مثل اسم فاعل، مصدر هم مثل اسم فاعل دارای ماده و هیئت است، خلاصه اینکه مصدر ماده مشتقات نیست، ماده امر نیست. چرا؟ کیفه و قد عرفته، این دلیل آخوند. کیفه یعنی چگونه مصدر میتواند ماده مشتقات باشد، این معنای کیفه است. کیفه یعنی چگونه مصدر میتواند معنای ماده مشتقات باشد، چگونه مصدر میتواند ماده مشتقات باشد. و حال آنکه باب حالیه، قد عرفت در باب مشتق، در بحث مشتق، در تنبیه دومش که بعضی از دوستانم نبودن، گفتیم چی؟ فی باب المشتق مباینت المصدر و سائر المشتقات. آره محتواش اونه، محتوا فرق نمیکنه. ببین کیفه موقعی که میخواد رد کنه نمیتونیم بگیم خب مصدر ماده مشتقات نیست، در حالی که نمیشه. بگیم چگونه میتواند مصدر ماده مشتقات باشد و حال آنکه در باب مشتق گفتیم مباینت المصدر و سائر المشتقات به حسب المعنا، به حسب معنا متعلق به مباینت. تباین دارن مصدر و مشتقات از حیث معنا، تباین معنایی دارن. فکیفه به معناه و یکون و مادتن لها، پس چگونه میتواند باشد مصدر به معنای مصدر، به معنی به سبب معناش، با معناش، معناه به مصدر برمیگرده، یکون و اون مصدر مادتن لها للمشتقات. چگونه پس میتونه با معنای مصدر ماده مشتقات باشه و حالا که معناشون تباین دارن. فعلیه، ضمیر علیه، فعلیه یعنی بنابر این که مصدر ماده مشتقات نیست، حالا که مصدر ماده مشتقات نیست، یمکن دعوا اعتبار المره او تکرار فی مادتها ایزن، کاش ایزنی میگفت، میتوان ادعا کرد که یمکن دعوا اعتبار مره و تکرار، یعنی این بحث مره و تکرار معتبره، جریان داره در ماده مادتها، یعنی در ماده صیغه امر، ماده صیغه اون صیغه امر کما لا یخفا. این عبارت تازه خوب بود دوستان، من از خارج خیلی شفاف با موقع استدلالی که نوشتم خدمت دوستان گفتمش. حالا این عبارت فردا، این 4-5 سطره همین الان براتون بگم، یه پیش مطالعه دوستان کنن خواهشن، یعنی یه نگاهی به این قلتوه بندازید حداقل در یه چند دقیقه، ببینم چی به دست میاد فردا، ببینید چه جونی میگیره آخوند با این عبارتش. و انشالله که حالا میخوام ترس ایجاد کنم که نیارید. ما هر موقع میگیم بحث جدیه، بحث این بحث مهمه دوستان، این بحث رو اگه میخوانم غیبت داشته باشن در این چند جلسه نباشه، بعد میبینیم نصف از دوستان نمیان، میگن که بهتر بدش کنم بگیم. انشالله موفق باشید، من چون که جایی کار دارم با اجازتون باید سرعت بدم. حالا انشالله بعد خدمتون هست فردا اینا التماس دعا ببخشید. من بعد از ظهر، تا ظهر من خدمت شما هستم. شما التماس کنید. سلام علیکم.